رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام شنوندگان گرامی، از رادیو آشنا صدای امریکا با تقدیم برنامه صبحگاهی امروز یکشنبه 20 جولای با شما هستیم. با امید صحت و سلامتی شما برنامه را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
منهدم کردن تونل های فلسطینی ها که به اسرائیل ختم میشد. آلمان میگوید تمدید زمان مذاکرات هسته‌ای ایران برای آخرین بار میباشد و اوکراین میگوید روسیه تیاره مالزیایی را هدف قرار داده است.
بعد از شنیدن مجموعه خبرها در بخش گزارشات تقدیم می شود. آغاز آمادگی های لازم برای برگزاری جشنواره مرکزی فرهنگی سالک در ولایت بامیان. کشته شدن چندین تنروی طالبان پاکستانی در حمله تیاره بی پیلوت امریکایی. وضعیت طاقت فرسای صدها هزار عراقی بی جا شده را خواهید شنید. نظری رسمی ایالات متحده نیز تقدیم می شود. امید که تا آخر این بخش خبری با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. رویا زمانی هستم و خبرها را با ژیلا سمیعی تقدیم می کنم.
با عرض سلام. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید روند تفتیش پروسه آرا به خوبی پیش رفته و تا کنون کدام مشکل جدی در این پروسه وجود ندارد. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به رسانه ها گفت تا اخیر روز جمعه بیش از 234 صندوق مورد تفتیش قرار گرفته است. آقای نور همچنان گفت روند انتقال صندوق های رای از ولایات به مرکز ادامه دارد و تا کنون تمام صندوق های رای از بلخ، غزنی و میدان بردک به کمیسیون مستقل انتخابات انتقال داده شده است. آقای نور میگوید تمام پروسه تحت نظارت مشاهدین و ناظرین ملی و بین المللی و با حضور ناظرین نامزدان ادامه یافته و در حال حاضر 878 ناظر و مشاهد عملا از پروسه تفتیش آرا نظارت میکنند. تفصیل بیشتر از فوزیه احسان میشنویم.
بساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات تا کنون 251 ناظر نهادهای بین المللی و 281 مشاهد از نهادهای جامعه مدنی افغانستان کارت نظارت را از کمیسیون مستقل انتخابات دریافت کردند. همچنان بعد از ظهر روز جمعه 346 ناظر از هر دو تیم انتخاباتی رسماً به خاطر حضور در پروسه تفتیش آرا ثبت نام کرده و کارت‌های نظارت را دریافت کردند.
بولدوزرهای اسرائیلی بدها تونل را منهدم کرده که فلسطین را با اسرائیل وصل می کرد. اسرائیل می گوید 34 تونل را در باریکه غزه کشف کردند که بعضی از آنها 30 متر عمق داشت و فلسطینی ها از آن می توانستند برای حمله بر اسرائیل استفاده کنند. با آن هم مردان مسلح فلسطینی با استفاده از یونیفرم سربازان اسرائیلی از یک تونل دیگر در غزه استفاده کرده وارد اسرائیل شده، دو سرباز را کشته و چندین تن دیگر را مجروح کردند. حماس میگوید 12 جنگجویان در این حمله سهم داشتند که یکی آن کشته شده است. مقامات فلسطینی خبر میدهند از تاریخ 8 جولای به این سو که اسرائیل حملات بر غزه را آغاز کرده است، کم از کم 325 فلسطینی کشته شده است.
مقامات امنیتی پاکستان میگویند که یک حمله تیاره بی‌سرنشین ایالات متحده در شمال غرب پاکستان به روز شنبه 11 تندرو را کشت. مقامات گفتند که دو راکت در ساحه داتاخیل وزیرستان شمالی برای خانه اصابت کرد. وزیرستان شمالی جایگاه پناهگاه های تندروان خارجی و محلی است که به انجام حملات علیه سربازان ناتو و امریکایی در افغانستان مسنونند. گفته می شود در این حمله طالبان پاکستانی و ازبک ها شامل بودند. ببخشید کشته شدند. حملات تیاره های مظنون ایالات متحده مایه نگرانی جدی میان واشنگتن و اسلام آباد است. پاکستان این حملات را نقص حاکمیت ملی آن کشور تلقی می کند.
وزیر خارجه آلمان می گوید تمدید مذاکرات اتمی با ایران به مدت 4 ماه دیگر و رسیدن به یک فیصله در این مورد آخرین چانس برای رسیدن به یک راه حل صلح‌آمیز در این مورد می باشد. فرانک والتر استاینمار روز شنبه از ایران خواست تا برای برطرف کردن همه شک و تردیدها در هدف هسته‌ای‌اش آماده شود. جواد ظریف وزیر خارجه ایران بعد از اعلام مدت تمدید که پس از آخرین گفتگوهای جدی میان ایران و قدرت‌های جهان صبح روز شنبه در ویانا صورت گرفت گفت
ایران و سه به اضافه سه مجدداً تأکید می‌کنند که اجرای تمامی تعهداتشان در برنامه اقدام مشترک را به صورت مؤثر و به موقع ادامه خواهند داد.
به خاطر اختلاف‌های عمیقی که هنوز هم بین ایران و جامعه جهانی روی برنامه هسته‌ای آن کشور باقی مانده، گروه پنج جمع یک و ایران مهلت برنامه اقدام مشترک را تا 24 نوامبر تمدید کرد که دقیقاً یک سال پس از زمانی خواهد بود که مرحله اول توافق در ژنو نهایی شد.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا.
اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنیم. یک سلسله بمب‌گذاری ها در بغداد جان حداقل 27 تن را گرفت و ده ها تن دیگر را زخمی ساخت. یک حمله انتحاری مرگبار روز شنبه در نزدیکی یک پوسته تلاشی پلیس در یک ساحه شیعه نشین جنوب بغداد به نام ابو دشیر کم از کم 9 کشته و 19 زخمی بر جا گذاشت. پس از آن حداقل 3 انفجار در فاصله های یک ساعت در این روز در ساعات مختلف بغداد جان 20 نفر را گرفت و 42 تن دیگر را زخمی کرد. تا حال هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این بمب‌گذاری ها را به عهده نگرفته است.
یک گروه ناظر وضعیت سوریه می گوید که تندروان گروه دولت اسلامی عراق و شام یا داعش پس از تصرف یک ساحه غنی از گاز از روز پنجشنبه تا به حال 310 نفر را کشتند. گروه ناظرین حقوق بشر سوریه مقیم در لندن می گوید که درگیری ها در ساحه نفتی شاعر در ولایت حمص یک از مرگبارترین تصادمات بین نیروهای امنیتی و تندروان بوده است که تیان سربازان محافظین و کارمندان این ساحه نفتی در جریان حملات کشته و اعدام شدند. به گفته ناظرین در جریان این حمله کم از کم 40 تن را کشته شده و در حدود 30 نفر دیگر آنان از ساحه فرار کردند. این گزارش نمیتواند مستقلانه تایید شود.
در حمله مسلحانه بر یک پسته امنیتی اردوی مصر در نزدیک سرحد با لیبیا حداقل 20 سرباز کشته شد. مقام ها در وزارت داخلی مصر می گویند مهاجمین که در حدود 20 نفر بودند بر این پسته که در سرک فرافر اوایسس در وادی الجدید واقع است حمله ور شدند که 3 تن از آنان در این رویداد کشته شد. مصر سرحدات پرنفوذ با لیبیا و سودان دارد که اکثر قاچاقبران سلاح از آن استفاده می کنند.
رئیس اداره استخبارات اوکراین میگوید کشورش شواهد کافی دارد که نشان می‌دهد روسیه نقش عمده‌ای را در هدف قرار دادن تیاره مالزیایی در فراز مناطق تحت کنترل جدایی طالبان داشته است. در سقوط تیاره مالزیایی 298 نفر کشته شد. ویتالی نادا گفت که شورشیان جدایی طلب آموزش ندیدند و نمی‌توانند از دستگاه پرتاب راکت بک‌1 با تکنولوژی بلند استفاده کنند. حکومت اوکراین روز یکشنبه گفت که شورشیان 38 جسد را از محل واقعه به ساحه تحت اداره شورشیان در دونتسک انتقال دادند و ناظرین بین المللی میگویند جدایی طلبان طرفدار روسیه دسترسی محدود را برای تحقیق از محل حادثه به آنان دادند. وزیر ترانسپورت مالزیا پیش از سفرش به کیف گفت که در شواهد حیاتی محل واقعه دستبرد صورت گرفته است. او همچنان گفت که تیاره مالزیایی در مسیر درست در پرواز بود.
انجمن بین‌المللی ایدز تایید کرده است که 6 پژوهشگر ارشد و متخصصین ایدز در میان کسانی بودند که روز پنجشنبه در سقوط تیاره خط هوایی مالزیا در مناطق نارام شرقی اوکراین کشته شدند. در میان کشته شدگان رئیس پیشین انجمن بین‌المللی ایدز شامل بود که برای شرکت در نشست سالانه این انجمن به استرالیا می رفت. مقامات انجمن بین‌المللی ایدز می گویند که نبود این شخص مانع کار آنان نخواهد شد.
مامورین نجات در ایتالیا میگویند حداقل 19 مهاجری که سرنشین یک کشتی بسیار مزاحم بودند و قصد آمدن به ایتالیا را داشتند کشته شدند. مقام ها میگویند که به نظر میرسد علت مرگ این افراد دود مسموم کننده ای بود که از انجین این کشتی بلند شده بود. این کشتی صدها سرنشین داشت و جسد 18 تن در داخل کشتی کشف شد و 3 نفر دیگر که حالت صحیشان وخیم بود به یک شفاخانه در جزیره سیسیلی انتقال داده شد که یک تن آن در راه شفاخانه جان باخت. اداره مهاجرت ملل متحد میگوید که تخمیناً بیشتر از 500 مهاجر در سال جاری در بحیره مدیترانه جانهایشان را از دست دادند.
و در تصادم ترافیکی در شرق آلمان که در آن چند موتر سرویس شامل بود 10 نفر کشته و 69 تن دیگر زخمی شد. پلیس آلمان میگوید این رویداد در نزدیکی شهر درسدن اولی ساعت 2 صبح شنبه زمان رخ داد که یک بس پولندی از عقب به یک بس اوکراینی برخورد کرده و از شدت تصادم از خط میانی جاده گذشته به یک مینی بس دیگر که در جهت مقابل در حرکت بود اصابت کرد. پلیس میگوید 9 نفر در محل حادثه جان داد و نفر دومی در شفاخانه جان باخت. اکثر کشته شدگان سرنشینان مینی بس و پولندی بودند. پایان اخبار.
بله سلام علیکم. زراوگلستان از سوالی پغمان شما رو زمد داریم.
بله سلام علیکم. بزرگی حالا محمدیستم از ولایت بلستان.
سلام علیکم. ما آشم سرشکستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
رادیو آشنا صدای امریکا در افغانستان منطقه و جهان.
و حالا میپردازیم به گزارشات این ساعت. مقامات ولایت بامیان میگویند که آمادگی های لازم برای گشایش جشنواره های مرکز فرهنگی سارک را میگیرند. قرار است در جنوری 2015 میلادی این جشنواره در ولایت بامیان برگزار شود و مقامات آن ولایت در نظر دارند تا برای پذیرای مهمانان ملی و بین المللی آماده شوند. آماده سازی هتل های مدرن، تکمیل کار میدان هوایی این ولایت، اعمار سرک های داخل شهر و تامین امنیت حالا از اولویت هایی است که شدیداً کارویان جریان دارد. همکار ما ظفر بامیانی در مورد گزارش می دهد.
مقام های حکومتی در ولایت بامیان می گویند که آمادگی های لازم برای افتتاح جشنواره های مرکز فرهنگی سارک در جنوری 2015 میلادی و پذیرایی از مهمانان ملی و بین المللی در این ولایت گرفته می شود. آنان می گویند که سهولت های نظیر آماده سازی هتل های مدرن و ظرفیت سازی کارمندان آن، تکمیل کار میدان هوایی این ولایت، اعمار سرک های داخل شهر و تامین امنیت اکنون از اولویت هایی است که شدیداً کار روی آن جریان دارد. یک ماه قبل هیئت 3 نفره سارک که متشکل از 3 عضو ارشد آن بود، بعد از سفر به افغانستان، بامیان را اولین مرکز فرهنگی اتحادیه همکاری های منطقوی جنوب آسیا یا سارک در سال 2015 میلادی معرفی کردند و اکنون قرار است که در ماه جنوری سال 2015 میلادی این ولایت طی جشنواره بین المللی در مرکز بامیان کلید فرهنگی سارک را از نزد این سازمان رسما به دست دارد. محمد آصف مبلغ معاون والی بامیان در این باره میگوید:
آمادگی های لازم را خواهیم گرفت که نقش اصلی و اساسی را باید فرهنگیان بامیان در تدبیر جلسه داشته باشند.
ولایت بامیان با داشتن میراث‌های فرهنگی جهانی، مناظر زیبا و طبیعی، صلح دوستی و امنیت آن به عنوان اولین مرکز فرهنگی کشورهای جنوب آسیا برگزیده شده است. کبیر دادرس رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ بامیان میگوید ساحات باستانی که در لیست میراث‌های فرهنگی جهان میباشند در معرض خطر قرار دارند که با افتتاح این ولایت به عنوان اولین مرکز فرهنگی کشورهای عضو سارک برنامه‌های متعدد جهت نجات این آبده‌ها از خطرات روی دست گرفته خواهد شد.
خوشبختانه ولایت بامیان یک ولایت باستانی و بیشترین آبده‌های تاریخی را دارد که ما سال‌های گذشته فستیوال‌های مختلف داشتیم و همچنان در سال‌های آینده داریم. جشنواره‌های رای ابریشم، جشنواره‌های نوروزی، مسابقات اسکی و برنامه‌های مختلف دیگر.
شهروندان و فعالان مدنی این ولایت از کشورهای جنوبی آسیا برای انتخاب کردن بامیان به عنوان مرکز فرهنگی کشورهای سارک استقبال کرده و از دولت افغانستان می‌خواهند که در قسمت آنچه برای افتتاح این مرکز نیاز می‌باشد توجه نمایند. اسماعیل زکی مسئول شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در بامیان می‌گوید:
در رشد و انکشاف توریسم در بامیان و همچنین در رشد اقتصاد محلی بامیان و حتی در سطح افغانستان این بسیار نفت داشته باشد.
مسئولان امنیتی ولایت بامیان نیز اطمینان می‌دهند که با هماهنگی وزارت داخله کشور و قماندانی‌های امنیه ولایت همجوار، امنیت راه‌های مواصلاتی منتهی به بامیان بیشتر از پیش تأمین گردد. جنرال خدایار قدسی، قماندان امنیه ولایت بامیان در این باره گفت:
تدابیر امنیتی را در مسیر بامیان کابل داشته باشیم و ما تدابیر خود داریم. ما باور داریم که هیچ‌گونه مشکل ناامنی در مرحله پیش نخواهد آمد.
اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای جنوبی آسیا یا سارک یک سازمان سیاسی و اقتصادی است که متشکل از 8 کشور در جنوبی آسیا می‌باشد. این سازمان در سال 1985 میلادی از سوی کشورهای هند، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا، نیپال، مالدیف و بوتان تأسیس شد که در سال 2007 میلادی افغانستان نیز به عنوان هشتمین کشور عضویت آن را کسب کرد. هدف از تشکیل این اتحادیه افزایش همکاری‌های متقابل میان کشورهای عضو آن و فقر زدایی در این کشورها میباشد. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
همه خواستار دریافت حقایق هستیم و صدای آمریکا در خبررسانی موثق و دقیق شهرت جهانی دارد.
هر کس به یک رسانه معتبر برای دریافت اخبار نیاز دارد.
مردم سراسر جهان به صدای آمریکا و عنوان منبع قابل اعتماد خبر حساب می کنند.
مردم خواستار نگاه جامع به جهانند و صدای آمریکا آن را در هر سطح فراهم می کند.
موثق، معتبر و جامع. رادیو آشنا صدای آمریکا 100.5 FM و موج متوسط 1296.
و از طریق وبسایت صدای آمریکا شما میتونین با آدرس dariviewi.com خبرها و گزارشات ما را دنبال کنید. در ادامه گزارشات این ساعت گفته می شود که یک حمله مزنون تیاره بی پیلوت امریکایی کم از کم 10 تن را در ساحه پرآشوب وزیرستان شمالی در پاکستان از بین برده است. قوای نظامی پاکستان در این ساحات سرگرم عملیات تهاجمی بر ضد دهشت افغانانی است که در حملات در داخل پاکستان و افغانستان دست دارند. ایاز گل خبرنگار صدای آمریکا از اسلام آباد در مورد گزارش دارد که برگردانان را نجیب الله احمدیار تقدیم می کند.
مقامات استخباراتی محلی میگویند که یک تیاره بی پیلوت آمریکایی پیش از طلوع صبح شنبه در ساحه داداخل وزیرستان چندین راکت را بر یک محوطه گلی تندروان پرتاب کرد. گمان می رود که بیشتر کشته شدگان این حمله جنگجویان طالبان پاکستانی و متحدین ازبک آنان بودند. گفته می شود که حملات متکرر تیاره های بی پیلوت آمریکایی بر وزیرستان شمالی از اواسط جون تا کنون حدود 50 نفر را از بین برده است. آغاز این حملات مقارن با تهاجم قوای نظامی پاکستان بر ضد افرادگرایان محلی و خارجی است که در این مناطق کوهستانی مرزی سنگر گرفتند. مقام ها در اسلام آباد می گویند که از آغاز عملیات نظامیان پاکستانی در وزیرستان شمالی حدود 500 تندرو کشته شده و بیش از 20 سرباز پاکستانی نیز از بین رفته است. جنرال جوزف دنفورد فرمانده آمریکایی نیروهای و رهبری ناتو در افغانستان روز پنج شنبه در واشنگتن گفت که در مورد موثریت کلی عملیات اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی ملاحظات دارد. او میگوید می توان گفت که آنان برخی موفقیت ها بر ضد طالبان پاکستانی و جنبش اسلامی ازبکستان در وزیرستان شمالی داشتند، اما قطعاً بر شبکه حقانی و سایرین که ما خواستار آن بودیم تأثیر نداشتند. با این حال تأثیر مختل کننده بر شبکه حقانی داشته است، طوری که جنگجویان آن گروه را مجبور به ترک پناهگاه هایشان در ساحه میرانشاه کرده است. مقام های ایالات متحده به این باورند که شبکه حقانی روابط با اداره استخبارات پاکستان یا ISI داشته و مسئول برخی حملات مرگبار بر ضد نیروهای ائتلاف مستقر در افغانستان است. جنرال دنفورد گفت که ایالات متحده مقامات پاکستانی را ترغیب کرده است تا عملیات تهاجمی اردو را برای ریشه‌کن کردن پایگاه های حقانی در وزیرستان شمالی روی دست گیرد. اما آسم بجوا سخنگوی قوای نظامی پاکستان در صحبت با صدای آمریکا پافشاری کرد که تهاجم نظامی در وزیرستان هیچ پایگاه دهشت افغانان مستقر در آن ساحه را استثناء قرار نخواهد داد.
The mission of this operation was to eliminate terrorists of all hue and color.
او میگوید هدف این عملیات از میان برداشتن تروریستان از هر نوع رنگ در وزیرستان میباشد. تمام پناهگاه های آنان تخریب می شود. اداره کامل آن ساحه در دست گرفته می شود و اطمینان حاصل می شود که هیچ دهشت افغان قادر به برگشت در این ساحه نباشد. قوای نظامی پاکستان به غیر نظامیان در وزیرستان شمالی دستور داده است که پیش از آغاز عملیات قوای زمینی ساحه را ترک گویند. این امر 1 میلیون نفر را مجبور ساخته است تا خانه و روستای خود را ترک کرده و در شهرها و شهرک های همجوار پاکستان پناه ببرند.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در آخرین نشست مذاکرات اقتصادی و استراتژیک آمریکا و چین در بیجینگ گفت که چین و ایالات متحده عالی ترین مشارکت تجاری اتحاد اقتصادی را در تاریخ بشر به نمایش گذاشته و فقط در حال افزایش است. آقای کری گفت که این نشست بسیار با اهمیت است و ما می توانیم کشورها و روابط امنیتی خیش را تقویت بخشیم که همزمان با روابط اقتصادی رشد می کند. جان کری افزود که وزارت خارجه ایالات متحده صراحت دارد که پالیسی اقتصادی پالیسی خارجی است و پالیسی خارجی پالیسی اقتصادی می باشد. تجارت دو جانبه میان چین و ایالات متحده 25 سال پیش فقط 2 میلیارد دلار بود. این تجارت امروز 500 میلیارد دلار بوده و در حال رشد است. وزیر خارجه گفت که در جریان مذاکره پیمان سرمایه گذاری دو جانبه ایم و ما می خواهیم که این پیمان تکمیل شود. ما می خواهیم که توافق تجارت تکنولوژی و ملکیت فکری داشته باشیم. ما می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که از حقوق ملکیت فکری حفاظت می کنیم و اطمینان حاصل کنیم که ما در روند تنظیمی خیش شفافیت را ایجاد می کنیم. این جهان افزایش توقعات است، اما یک جهان افزایش احتمالات نیز هست. به جز تجارت هیچ چیز دیگری نمی تواند این پدیده را تعریف کند. جان کری گفت در حالی که نصف جهان در 2 دلار کمتر در روز امرار معیشت می کنند و 1% بزرگان بر 1 دلار در روز امور زندگی را به پیش می برند، فرصت های وسیع برای رشد و انکشاف وجود دارد. تمام مردم ما، مردم چین، مردم ایالات متحده و مردم جهان در انتظار فرصت های مناسبند. ما باید اطمینان حاصل کنیم در رابطه به معیارها که ما بر اساس آن تجارت می کنیم. این فرصت ها را برای همگان افزایش دهیم. ما چگونه این را تنظیم می کنیم؟ همان چیزی است که این قرن آن را تعریف خواهد کرد.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شما پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید، اما در حال حاضر شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستید که از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی موج 100.5 FM نشرات دارد. در ادامه گزارشات ما، در هفته های اخیر صدها هزار عراقی به دلیل حملات تندروان اسلامی فرار کردند. منطقه نیم خودمختار کردستان در شمال عراق پناهگاه امن برای بسیاری از عراقی های فراری و مهاجرینی که از جنگ های داخلی سوریه فرار کردند شده است. دفتر سازمان ملل متحد در امور مهاجرین یا UNHCR و سایر گروه های کمک رسانی با حکومت منطقه کردستان کار می کنند تا کمپ های را برای مهاجرین و بی جا شدگان ایجاد کنند تا آنان از گیر نظامیان پیشمرگه محافظت شوند. جفری یانگ خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را خالد مفتون تقدیم می کند.
مهاجرین در اینجا در گرمای شدید جابجا می شوند. زمانی که آنان به دلیل حملات گروه دولت اسلامی عراق و شام و یا جنگ های داخلی سوریه فرار کردند، فقط چند چیز محدودی را از خانه هایشان با خود انتقال دادند. خالد احمد علی، یکی از مهاجرین منطقه موصل، در مورد وضعیت موصل چنین میگوید:
I will never go back to Mosul. We want the UN or someone to take us to Arabia or Europe or somewhere.
هرگز دوباره به موصل نخواهم رفت. ما از سازمان ملل و یا کسی دیگر میخواهیم که ما را به کشور دیگر مثل عربستان، اروپا و یا جای دیگر ببرند. آنتونیو گوترس از دفتر سازمان ملل متحد در امور مهاجرین موج مهاجران را گیج کننده توصیف می کند.
more than 220,000 Syrian refugees in Iraq that are in Kurdistan essentially.
ما بیشتر از 220 هزار مهاجر از سوریه در منطقه کردستان عراق داریم و ما بجا شدگان داخلی را نیز داریم که همه با هم بیش از 2 میلیون نفر می شوند. منطقه کمبه خازر به تمام مردمی که پیرو مذاهب مختلفند و یا مربوط به ملت‌های مختلف می باشند پناه می دهد. شماره از مردم می گویند که می خواهند در منطقه کردستان باقی بمانند. ولی شماره دیگر از این مهاجرین و بجا شدگان می خواهند در مناطق نزدیک به دیار خودشان باشند. ابراهیم اسماعیل حسن یکی از ترپانهای منطقه تلعفر عراق می گوید دهشت افغانان با استفاده از بمب‌ها ما را از تلعفر بیرون کردند. می خواهیم به نجف برویم. ولی راه برای رفتن به آنجا وجود ندارد. ما تمام پولهای خود را مصرف کردیم. حکومت منطقه کردستان یک کلینیک را در منطقه مدیریت می کند. هر روز صدها نفر به دواخانه می روند تا ادویه مورد نیازشان را به دست بیارند. رزگار آجی مالک دواخانه در مورد می گوید که بسیاری از مهاجرین به دلیل گرمای شدید و محیط نامناسب مریض هستند.
We realize that vomiting and diarrhea is related to the bad food and maybe
درک می کنیم که استفراغ و اسهالات ناشی از غذای بد است و شاید هم به دلیل گرمی باشد. غذای آنان یخچال ندارند تا غذایشان را در آن به شکل درست نگه دارند. این دلیلی است که بسیاری از مهاجران مریض هستند. داخل خیمه هایی که مهاجرین در آن زندگی می کنند بی‌نهایت گرم است، ولی هنوز هم نسبت به این که در زیر تنور آفتاب تابستانی بنشینند این خیمه ها بهتر است. با وجود محیطی که مهاجرین در آن زندگی می کنند ناپاک است، بسیاری مردم راهی را پیدا می کنند تا کرامت و وقار خود را حفظ کنند. آنان تلاش می کنند تا دلیل به لبخند زدن پیدا کنند، به خصوص اطفال.
رادیو آشنا، صدای امریکا.
صبح با رادیو آشنا، تمام روز آگاه.
اخبار این ساعت: بولدوزرهای اسرائیلی به دهها تونل را منهدم کردند که فلسطین را با اسرائیل وصل می‌کرد. اسرائیل می‌گوید 34 تونل را در باریکه غزه کشف کردند که بعضا 30 متر عمق داشت و فلسطینی‌ها از آن می‌توانستند برای حمله به اسرائیل استفاده کنند. مقامات امنیتی پاکستان می‌گویند که یک حمله تیاره بی‌سرنشین ایالات متحده در شمال غرب پاکستان 11 تن را کشت. مقامات به روز شنبه گفتند که 2 راکت در ساحه داتاخیل وزیرستان شمالی بر یک خانه اصابت کرد. گفته می‌شود که در این حمله طالبان پاکستانی و طالبان ازبک کشته شدند. وزیر خارجه آلمان میگوید تمدید مسافرات اتمی با ایران به مدت 4 ماه دیگر و رسیدن به یک فیصله در این مورد آخرین چانس برای رسیدن به یک راه حل مسالمت آمیز در این مورد می باشد. فرانک والتر استاینمایر روز شنبه در هدف هسته‌ای‌اش آماده شود. یک سلسله بمب‌گذاری ها در بغداد جان حداقل 27 تن را گرفت و ده‌ها تن دیگر را زخمی ساخت. یک گروه ناظر وضعیت سوریه می گوید که تندروان گروه دولت اسلامی عراق و شامی و داعش پس از تصرف یک ساحه غنی از گاز از روز پنجشنبه تا به حال 310 نفر را کشتند. گروه ناظرین حقوق بشر سوری مقیم در لندن می گویند که درگیری ها در ساحه نفتی شاعر در ولایت هامس یکی از مرگبارترین تصادمات و نیروهای امنیتی به تندروان بوده است. در حمله مسلحانه بر یک پسته امنیتی اردوی مصر در نزدیک سرحد با لیبیا حداقل 20 سرباز کشته شد. رئیس اداره استخبارات اوکراین میگوید کشورش شواهد کافی دارد که نشان میدهد روسیه نقش عمده ای را در هدف قرار دادن تیاره مالزیایی در فراز مناطق تحت کنترل جدایی طالبان داشته است.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، برنامه پشتوی ما آمده این نشر است. ما دوباره نیم ساعت بعد با خبرها و گزارشات تازه دری در خدمت شما قرار می‌گیریم.